صبحانه با خبر.
ساعت 7 صبح به وقت ایران. دوشنبه 11 آذر ماه 1392 دوم دسامبر 2013 میلادی، مثل هر روز همین ساعت با یک صبحانه با خبر دیگه با شما هستیم. رویا کریمی مرشد هستم همراه شما در برنامه صبحگاهی رادیو فردا. خوش اومدید به برنامه امروز صبحانه با خبر. شما شنوندگان همیشگی ما حتما میدونید که 60 دقیقه اول صبحانه با خبر رو از کانال‌های ماهواره‌ای رادیو فردا و صدای آمریکا میتونید به صورت تصویری هم ببینید. آسمان بیشتر نقاط ایران در امروز صاف پیش بینی شده. استان هرمزگان گرمترین و زنجان، اردبیل و آذربایجان غربی سردترین استان‌های ایران هستند. تهران هم کمی گرمتر از دیروز خواهد بود با آسمان صاف و غبار صبحگاهی، و البته پیش بینی میشه که مثل دیروز هوای تهران سالم و پاک باشه. امروز هم با تلاش همکارانم میرعلی حسینی سردبیر و تهیه کننده بخش بامدادی، حسن جعفری مسئول خبر، شاهین بشیری در تحریریه و حسن حسنی مسئول فنی، برنامه‌ای پر از خبر و تحلیل و گزارش رو برای شما آماده کردیم. همکارم حسن جعفری در استودیو است تا ما رو در جریان آخرین اخبار قرار بده. آقای جعفری
با سلام به همراهان عزیز رادیو فردا. محمد جواد ظریف وزیر خارجه آمریکا دیشب وارد مسقط پایتخت عمان شد و پیام مکتوب حسن روحانی را تسلیم سلطان قابوس پادشاه عمان کرد. آقای ظریف پیش از عمان به کویت سفر کرده بود و دیروز پس از دیدار با شیخ سبا خالد از سبا همتای کویتی خود با اشاره به توافق هسته‌ای ژنو گفت این راه حل منافع تمامی کشورهای منطقه را تضمین می‌کند و برای هیچ یک هزینه‌ای در بر ندارد. کویت و عمان از اعضای شورای همکاری خلیج فارس هستند. رهبران مخالفان دولت در اوکراین میگویند اعتراضهای خود را امروز از سر میگیرند و تا سرنگونی دولت ادامه خواهند داد. دیروز بیش از 100 هزار معترض با نادیده گرفتن ممنوعیت دولتی برای انجام راهپیمایی به خیابانهای کیف آمدند و خواستار کنارگیری ویکتور یانوکوویچ از مقام ریاست جمهوری شدند. در جریان این راهپیمایی معترضان با عبور از موانع قصد ورود به ساختمان ریاست جمهوری داشتند که در پی آن نیروهای پلیس اقدام به شلیک که گاز اشکاور کردند. همچنین به گفته یکی از احزاب مخالف، معترضان ساختمان شورای شهر را به تصرف خود درآوردند. اعتراض ها پس از آن آغاز شده که ویکتور یانوکوویچ پس از ماها فشار از سوی روسیه از امضای پیمان تجارت آزاد با اتحادیه اروپا خودداری کرد. اما تایلند، ناآرامی‌ها در پایتخت تایلند بانکوک دیروز برای هشتمین روز پیاپی ادامه یافت و رهبر مخالفان دولت اعلام کرد تظاهرات ضد دولتی تا استعفای نخست وزیر ادامه خواهد یافت. درگیری میان هواداران و مخالفان دولت طی 48 ساعت گذشته دست کم 2 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشته است. مخالفان دولت دیروز در تلاش بودند تا ساختمان‌های دولتی و ایستگاه‌های تلویزیونی را به تصرف خود درآورند. همچنین هواداران دولت معروف به پیراهن قرمزها نیز دیروز تظاهراتی برگزار کردند. بر اساس گزارش‌ها درگیری‌های دو روز گذشته در شهر ترابلوس در شمال لبنان دست کم 10 کشته بر جای گذاشته است. حدود 70 نفر نیز در این درگیری‌ها زخمی شدند. درگیری‌ها بین هواداران و مخالفان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه روی داده است. شماری از علوی‌ها همکیشان بشار اسد در ترابلوس زندگی می‌کنند و بنابر گزارش‌ها درگیری‌های تازه زمانی آغاز شد که آنها به طرفداری از بشار اسد پرچم‌های سوریه را در ترابلوس به اهتزاز درآوردند. درگیری‌های شنبه 6 کشته بر جای گذاشت و روز یک شنبه نیز 4 نفر بر اثر شلیک تک‌تیراندازها کشته شدند. خروج قطار از ریل در محله برانکس نیویورک دست کم 4 کشته و بیش از 60 مجروح بر جای گذاشت. حال 11 تن از مجروحان این حادثه وخیم گزارش شده است. به گفته مقام‌های نیویورک این حادثه صبح یکشنبه به وقت محلی روی داد و طی آن 5 واگن از 7 واگن قطار از خط خارج شد. این قطار حامل حدود 150 سرنشین بوده و عملیات جستجو و امداد در محل سانحه که منطقه‌ای بین جنگل و رودخانه هادسن است همچنان همچنان ادامه دارد. تحقیقات در مورد علت این سانحه آغاز شده است. چین دیروز یک موشک حامل رباتی کاوشگر را به سوی کره ماه فرستاد. کاوش‌های این ماه‌نورد دومین مرحله از برنامه فضایی چین برای کاوش ماه به شمار می‌رود. تحقیق بر روی مواد سطح ماه و جمع‌آوری نمونه و همچنین رصد منظومه شمسی از ماه به عنوان اهداف این فضاپیما ذکر شده است. تصاویری که می‌بینید مربوط است به پرتاب ربات کاوشگر به ماه از سوی چین که دیروز انجام شد. نایب رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس عربستان را به هدایت و حمایت از انفجارهای انتحاری در مقابل سفارت ایران در بیروت متهم کرد. منصور حقیقت‌پور نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به وبسایت خبری تسنیم گفته است برخی اعضای این کمیسیون برای بررسی انفجارها به لبنان سفر کردند و به گفته او شواهدی به دست آوردند که حاکی از هدایت و حمایت سعودی‌ها از این عملیات است. پیشتر یک گروه اسلام‌گرا مسئولیت دو انفجار انتحاری در برابر سفارت ایران در بیروت را بر عهده گرفته بود. و خبر آخر این که علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهوری حسن روحانی خواستار آن شد که در بودجه سال 93 کل کشور اعتباری برای توسعه نیروگاه‌های هسته‌ای در نظر گرفته شود. خانم کریمی،
سپاسگزارم. همکارم حسن جعفری بود با مهمترین اخبار صبح امروز و ما در صبحانه با خبر امروز این خبرها و گزارش‌ها رو خواهید شنید. موزگیری های متفاوت مقامات ایرانی در برابر عربستان. ساعت کار مفید در ادارات دولتی تنها 20 دقیقه است. بررسی صفحه اول 7 روزنامه صبح امروز. و خبرهای ورزشی از حبیب روشنزاده. همه اینها و بیشتر در صبحانه با خبر امروز. همونطور که پیش از این در خبرها هم شنیدید، منصور حقیقت‌پور نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته که شواهدی در دسته که نشون میده عربستان در انفجار مقابل سفارت ایران در بیروت هدایت و حمایت اعمال کرده. همکارم ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه همراه ماست. آقای جزایری، آیا خبرهایی در مورد تایید یا رد این گفته در دست دارید؟
ببین، اون چه که آقای حقیقت پور مطرح کرده در حقیقت هیچ کدوم از منابع رسمی لبنان اون رو تایید نکردن یا دربارش صحبت نکردن تا الان. مسئله که وجود داره مستقیماً بعد از انفجار و بعد از اینکه سفارت ایران هدف قرار گرفت توسط دو مهاجم انتحاری، دستگاه اتهام از سوی هواداران حزب الله و هواداران نظام سوریه به سمت عربستان سعودی نشانه رفت. این بیشتر به خاطر فضایی هست، فضای فرقه‌ای هست که در لبنان حاکمه و فضای سیاسی که در اثر بحران سوریه در این کشور حاکمه. در شبکه‌های اجتماعی، در بخشی از شبکه‌های اجتماعی توییتر و فیسبوک، هواداران حزب الله و نظام سوریه در لبنان بعضی هاشون اقدام به انتشار بخشی از نقشه یا همون گوگل ارث کردن که موقعیت سفارت عربستان سعودی در بیروت رو نشون میده. گویا میخوام بگن الان نوبت این سفارت خون است. این فضا بیشتر فضای در حد شایعات هست، در حد شنیده ها. همینطور بعد از انفجاری که در منطقه سرنشین ترابلس اتفاق افتاد، انگشتر اتهام رفت به سمت حزب الله، نظام سوریه و حتی بخشی از اتهام‌ها به سمت ایران نشانه رفت. چند روز پیش یک مسئول سعودی که گفته میشه بلندپایه است در گفتگو با روزنامه اسفی تکذیب کرد هر گونه دست داشتن کشورش رو در انفجارها و گفت اینها، این اتهام‌ها کار طرفایی هست که مشخصه چه طرفداری هستن و چه اهدافی رو دنبال میکنن. همینطور سفیر عربستان سعودی در بیروت تماس گرفت با آقای غضنفر رکن‌آبادی سفیر ایران در بیروت، بهش تسلیت گفت و این انفجارها رو تروریستی توصیف کرده بود.
اما در همین حال آقای جزایری، نخست وزیر سوریه هم روز یکشنبه دیداری داشته با حسن روحانی و در این دیدار اعلام کرده که نیروهای دولتی در جنگ با کسانی که او شورشی نامیده پیروز شدن. آیا توازن نیروها در سوریه میتونه این گفته نخست وزیر سوریه رو تایید کنه؟
حالا پیروز شدن به طور مطلق نمیشه گفت پیروز شدن، همچنان حضور دارن و عملیات خودشون در مناطق مختلف دارن پی میگیرن، اما چند وقتی هست که پیروزی های نیروهای دولتی سوریه بر مخالفان بیشتر شده، البته در دو محور مهمی که محور حومه دمشق هست برای که پایتخت سوریه محاصره بوده از چند ماه پیش توسط مخالفان و مناطق حومه دمشق در دست مخالفان بود، اما یک یا دو منطقه بازپس گرفته شده کنترلش از مخالفان و یکی این محور حلب هست و بعضی از منطقه حومه‌ای که استراتژیک هست در این منطقه که گفته میشه در عملیات بازپسگیری اینها از مخالفان نیروهای حزب الله لبنان هم حضور داشتن. بله، صحبت نخست وزیر سوریه از اونجا سعی هست که پیروزی های نیروهای دولتی بیشتر از قبل شده و بیشتر از مخالفان، اما اینکه تا چه حد این توازن به این شکل ادامه پیدا بکنه و توازن تا چه حد برهم بخوره هنوز مشخص نیست.
آیه جزیری، سپاسگزارم که همراه ما بودید، روز خوبی داشته باشید.
ممنون، سپاس از شما.
همزمان با اینکه محمد جواد ظریف گفته است ایران به دنبال همکاری بهتر با عربستان است، منصور حقیقت پور نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس اعلام کرده شواهدی در دست دارد که نشان می‌دهد عربستان انفجار مقابل سفارت ایران در بیروت را حمایت و هدایت کرده. همراه هستیم با رسول نفیسی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی. آقای نفیسی، ارزیابی شما از این مواضع متفاوت مقامات ایرانی چه هست؟
حقیقت اینه که در مورد مسئله عربستان جناح‌های قدرتمند داخل ایران دارای یک تفاوت‌های اساسی هستند و ما می‌دونیم که آقای هاشمی دائما در جهت بهبود روابط بوده و همیشه در واقع سفیر حسن نیت ایران در عربستان بوده در مواقعی که پیش اومده و اخیراً هم پیشنهاد کرده که این رابطه رو بهتر کنه و با توجه به همسویی تیم روحانی و ظریف با آقای هاشمی ما میتونیم این رو فرض بکنیم که سخنان آقای ظریف جدی است درباره رابطه با دولت عربستان و جناحی که آقای دکتر حقیقت پور هم جزو اون هست که جناح بیشتر محافظه کاری هستن و شاید جزو تندروهای محافظه کاران باید بگیم هستن، با این وضعیت که ایران به عربستان نزدیک بشه شاید مخالف هم نباشن، ولی فقط به علت مخالفت با نظرگاه های آقای ظریف و آقای روحانی سعی میکنن که مسئله رو یک مسئله داخلی و درون جناحی بکنن برای ایجاد مشکلات در راه گروه مخالف. حالا بعد از این مقدمه، آیا عربستان واقعا هیچ وقت به طور مستقیم در جریانات تروریستی شرکت میکنه اینجور که گفته شده در گزارش آقای دکتر حقیقت پور؟ من این رو یک مقداری بعید میدونم، به خاطر محافظه‌کاری سنتی دولت عربستان از یک طرف و از طرف دیگر الان در این موقعیت خاص وضعیتی نیست که عربستان بخواد خودش رو با ایران درگیر بکنه و نهایتاً این که تنها حدسی که ما میتونیم بزنیم اینه که به علت مبارزاتی که در کشور سوریه وجود داره و در اونجا 100,000 نیروی تکفیری علیه دولت دارن می جنگن که اینها از طرف قطر و عربستان بعضا حمایت میشن و از طرف دیگه البته ایران هم در حدود 20,000 نفر اعضای حزب الله و دیگران رو در مقابل اینها بسیج کرده، این برخوردی که در واقع بین ایران و عربستان و قطر وجود داره به یک شکلی سرریز کرده به داخل لبنان و باعث این جریان شده و در واقع به این طریق میشه بگیم که خب بله عربستان یا قطر پشتیبان این حمله تروریستی بودن، ولی این که فرض بر این بگذاریم که دولت عربستان رأساً دست به این اقدام بزنه و گروهی رو تشویق و تشجیع بکنه و لحاظ مالی و اسلحه حمایت بکنه که همچه کار رو همچه عمل تروریستی رو انجام بدن، به نظر من یک مقداری بعید میاد.
آقای نفیسی، از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم.
متشکرم.
2-0-420-733-595-555 و همینطور 2-0-7-926-011-57-30 شماره های پیامکگیر رادیو فرداست. شما هم میتونید پیشنهادها، انتقادها و نظرات خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذاریم. با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش میکنیم.
من فکر میکنم که آقای روحانی باید یک کمی بیشتر فرصت بیشتر در اختیارش گذاشته بشه و بتونه در مسائل کشور بیشتر رسیدگی بکنه.
میخواستم بگم که این شیری که اوباما خورده حلالش باشه که یک نفر از کشورش گم میشه $1,000,000 جایزه میده. خدا کنه یک کم از اون رم به این جمهوری اسلامی برسه که اگر 100 نفر گم بشه 100,000 تومان هم نمیده. خدا حافظ.
اتحاده اروپا دوباره تحریم کرد ایران و استعداد شرکت ها رو. من از اول البته اعتمادی نداشتم به این تفاهم و این توافق هسته‌ای، چون واقعا از لحاظ مبنایی ایران و غرب مشکل دارن. تا مبناها درست نشه این توافق ها و این تفاهم های سوری و به زور هیچ فایده ای نداره.
من در مورد مذاکرات هسته‌ای میخواستم بگم که بالاخره پس از 10 سال طرفین به یک نتیجه رسیدن. حالا کاری ندارم چه تحلیل هایی شده و این حرفا، اما من به عنوان یک ایرانی به نظرم تو این مذاکرات طرف ایرانی نشون داد که صاحب یک تمدن چندین هزار ساله است که با زبان زور نمیشه باهاش صحبت کرد و با مذاکره و گفتگو میشه به نتیجه رسید. به نظرم این نشانگر تمدن ایرانیه. خیلی متشکر.
من میخواستم خطاب به مسئولین جمهوری اسلامی بگم که یک هم به فکر مردم باشید، یک هم به فکر این معیشت مردم باشید، تعهداتی که توی ژنو دادید پایبند باشین تا یک هم این تحریما رو بردارن و مردم یه نفس راحت بکشن. ممنونم از شما.
میگن شیره قرار شد دموکراسی رو تمرین بکنه به حیوانات جنگل، گفت از امروز هر کی یک بار برای یک روز میخواد بشه رئیس جنگل. گرگه آوردن به گرگه گفت کلات کو. گرگه گفت من کلا ندارم که تو بزنیمش زدنش. رفت بعد از ظهر شد به گفت بریم گرگه رو بیاریم. گرگه رو آوردن به گرگه گفت برو برام سیگار بخر. گرگه کتک خورده بود گفت با فیلتر یا بی فیلتر؟ گفت کلات کو. حالا حکایت شماست آقای احمدی نژاد. حالا آقایونی که افکارشون به شما نزدیک بود، آقای لاریجانی، حضرت سید علی، آقای خامنه‌ای، دیگر عزیزان از شما خواهند پرسید آقای احمدی نژاد راستی کلاهت کو.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید کار مفید روزانه در دستگاه‌های دولتی حدود 22 دقیقه و در صنعت حدود 2.5 ساعت در روز است. همراه هستیم با احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، تا برای ما ارزیابی خودش رو از این سخنان بگه. آقای علوی، مرسی.
ناکارآمدی نیروی کار که در اینجا مطرح شده در دستگاه دولتی و بخش خصوصی ایران دارای سابقه تاریخی و طولانیه و چیز جدیدی نیست و شهروندان هم هر یکی به یه شکلی در زندگی روزمره اون رو تجربه میکنه و این پدیده یکی از نمادهای فساد مدیریت و ناکارآمدی سازمانی در ایران به شمار میاد. البته ناکارآمدی سایر عوامل تولید هم باید به این افزود، مثل فرضاً ناکارآمدی بازده سرمایه یا ماشینالات که در واقع بازده اونها هم چندان بالا نیست، اینا رو باید گذاشت در کنار اون ناکارآمدی نیروی کار و همین ترکیب این ناکارآمدی ها باعث شده که تولید در مجموع گران تمام میشه در ایران و بازگشت سرمایه دچار اختلال شده و یکی از عوامل فرار سرمایه در ایران هم همین امور محسوب میشه.
اما آقای علوی، رئیس مجلس همطور گفته که از میان 20 میلیون شاغلی که در کشور وجود داره تنها 6 میلیونشون کار میکنن و حدود 14 میلیون زائد و بیکار هستن. تأثیر این بیکاری پنهان بر رشد اقتصادی چطور هست؟
بنا به اطلاعات رسمی بیکاری آشکار که شامل بیکاری افراد جویای کار هست حدود 3.5 میلیون نفره که با این بیکاری پنهان اگر جمعش بکنیم یک چیزی حدود 17 میلیون نفر میرسه و این جمعیت انبوه سهم چندانی در تولید ندارن و ایجاد ارزش افزوده ای رو در واقع باعث نمیشن، اما همزمان در مصرف مشارکت دارن. بر اساس این برآورده که رئیس مجلس میکنه و برآورد سایر برآوردهایی که مرکز آمار مطرح کرد یا بانک مرکزی، حدود کمتر از 10% جمعیت ایران فعالانه در تولید نقش دارن و این در مقایسه بین‌المللی بسیار رقم پایینیه و به هر حال بسیار نگران کننده. رشد اقتصادی محصول کارآمدی عوامل تولیدی و به ویژه نیروی کاره و با این وضعیتی که وجود داره که نیروی کار به شکل خلاق و مطلوب به کار گرفته نمیشه، طبیعی است که رشد اقتصاد بی‌معناست.
اما آقای علوی، آیا میتونیم رابطه ای هم بین این ناکارآمدی نیروی کار با تورم موجود در ایران برقرار کنیم؟
البته یکی از عوامل مهم تورم ناکارآمدی نیروی کاره و عدم به کارگیری فعال و خلاق اون و ایجاد ارزش افزوده اقتصادی. و اگر قرار بشه که تورم مهار بشه، کاهش پیدا بکنه، می بایست نیروی کار به شکل فعال و خلاق و بهینه به کار گرفته بشه. اما دولت‌ها در این 30 سال گذشته یا حتی پیش از اون چندان علاقه ای نداشتن که فرهنگ کار و تولید رو در ایران نهادینه بکنن و در چارچوب اون عوام‌گرایی خودشون قاعدتاً بخش عمده از بودجه رو صرف پرداخت حقوق کردن به نیروهایی که در واقع بازده چندانی هم نداشتن و همین هم باعث شده که هزینه تولید در ایران افزایش پیدا بکنه و یکی از در واقع دلایل تورم در ایران هم همین ناکارآمدی نیروی کار در واقع بخش دولتی و خصوصی.
آقای علوی، از اینکه مهمان برنامه ما بودید سپاسگزارم.
متشکرم از شما خانم کریم.
مثل هر روز همراه هستیم با شهرام رفیع‌زاده در بررسی روزنامه‌های صبح امروز تهران. آقای رفیع‌زاده، اگر موافق باشید از روزنامه اعتماد آغاز کنیم. بریم ما بگید که روزنامه اعتماد عکس اول خودش رو به چه کسی اختصاص داده؟
روزنامه اعتماد امروز عکسیه که خودش رو به آقای حسن روحانی و البته ویژنامی که این روزنامه امروز منتشر کرده به مناسبت 100 روز دولت آقای روحانی که بسیاری از چهره های دولت همچنین فعالان سیاسی اجتماعی و اقتصادی در اون دوره 100 روزه گذشته دولت آقای روحانی رو مورد ارزیابی قرار دادن. تیتر یک روزنامه اعتماد هم تحرک تازه مجلس شورای اسلامی برای توقف برنامه‌های وزارت علوم از جمله بازگشت دانشجویان ستاره‌دار به دانشگاه هاست.
روزنامه تهران امروز چه موضوعی رو برای تیتر اول خودش انتخاب کرده؟
روزنامه تهران امروز در تیتر یک گزارش داده که مذاکره هسته‌ای برای توافق نهایی میان جمهوری اسلامی و کشورهای 5 به علاوه 1 به زودی آغاز خواهد شد. عکسیه که این روزنامه هم رئیس سازمان بازرسی کل کشور رو نشون میده که آقای سراج تأکید کرده که در حال پیگیری قضایی برای بازگرداندن یک کلاهبردار 500 میلیاردی به کشور هست.
اما آقای رفیع‌زاده، از عکس یک روزنامه شرق برای ما بگید.
روزنامه شرق عکس آقای اکبر هاشمی رفسنجانی رو در عکس یک منتشر کرده و از قول ایشون درباره گزارش اخیر آقای حسن روحانی نوشته که روحانی نجابت کرد و همه واقعیت ها رو نگفته. ایشون گفته آقای روحانی ناگفته های بسیاری داشت که به خاطر حفظ مصالح جمهوری اسلامی اونها رو بیان نکرد. تیتر یک این روزنامه هم انتقاد رئیس مجلس شورای اسلامی از عملکرد دولت آقای احمدی نژاد در خصوص هدفمندی یارانه هاست که آقای علی لاریجانی گفته اجرای یارانه هدفمند مردم فریبانه بود.
اما آقای رفیع‌زاده، برای ما بگید که روزنامه شهروند چه مطالب مهمی رو در صفحه اول خودش منتشر کرده؟
روزنامه شهروند امروز در تیتر یک گزارشی منتشر کرده درباره هشدار وزیر بهداشت درباره افزایش بیماری ایدز در ایران که به نوشته روزنامه شهروند ایشون گفته این بیماری در ایران حدود 80% نرخ رشدش هست در حالی که نرخ تورم در ایران 40 یا 42% است. عکس یک این روزنامه هم به بازی چوگان در ایران اختصاص داره و البته روزنامه شهروند گزارش داده که به زودی مجمع جهانی یونسکو درباره ثبت این بازی کهن ایرانی به نام جمهوری آذربایجان تصمیم گیری خواهند کرد.
و آقای رفیع‌زاده از روزنامه جام جم برای ما بگید.
روزنامه جام جم گزارش داده که پوشش بیمه‌ای برای 10 قلم داروی ناباروری هم از این پس به اجرا گذاشته خواهد شد و این خبر رو به نقل از رئیس سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت اعلام کرده. در این حال ایشون گفته که این داروها دست کم با این بیمه 50% از قیمتشون کاسته خواهد شد. یک متنی امروز روزنامه جامعه جمع منتشر کرده در تیتر یک پاسخ به 24 پرسش درباره توافق هسته‌ای در ژنو هست که به نوشته این روزنامه یکی از دیپلمات‌های حاضر در این مذاکرات کمک کرده به پاسخ دادن به این 24 پرسش.
و در آخرین روزنامه‌ای که مورد بررسی قرار می‌گیره روزنامه قانون، برای ما بگید که عکس اولش رو به چه کسی اختصاص داده؟
روزنامه قانون عکسیه که خودش رو به بابک زنجانی دلال نفتی اختصاص داده که این روزنامه نوشته که بدهی‌های بابک زنجانی به دولت و دستگاه‌های مختلف دولتی بیش از عایداتی هست که به دولت خواهد رسید از طریق تفاهم در ژنو. تیتر یک این روزنامه هم زلزله در ژئوپلیتیک در خاورمیانه هست که روزنامه قانون اشاره کرده که بعد از تحولات هسته‌ای و توافق ژنو تغییر آرایش سیاسی در منطقه روی داده.
سپاسگزارم آقای رفیع‌زاده، تا بخش دوم صبحانه با خبر همراه ما بمونید.
متشکرم.
اما پیش از اون که خبرهای ورزشی رو امروز از فریبرز غریب بشنویم که به اشتباه در ابتدای برنامه من نام اون رو حبیب روشنزاده اعلام کرده بودم، فرصت دارم تا یک بار دیگه شماره تماس‌های رادیو فردا رو براتون اعلام کنم: 20420-733-595-555 و همینطور 207-926-011-57-30. همراه میشیم با فریبرز غریب و دنیای ورزش.
رئیس کمیته بین‌الملل فدراسیون والیبال ایران میگوید حضور زنان در ورزشگاه و حل مشکل حق پخش تلویزیونی برای کسب میزبانی ایران در لیگ جهانی ضروری خواهد بود. سعید درخشنده در گفتگو با خبرگزاری ایرنا همچنین اعلام کرده ایران در میزبانی فصل گذشته لیگ جهانی در 2 مورد، عدم حضور زنان و عدم پخش مسابقات با کیفیت بالا، نمره منفی دریافت کرد. ایران در اجلاس فدراسیون جهانی والیبال در لوزان سوئیس درخواست میزبانی فصل جدید لیگ جهانی را داده است. ژاپنی‌ها هم با توپی پر و پیشنهاد 8 میلیون دلاری خواهان این میزبانی هستند. همچنین در قرعه‌کشی فصل آتی لیگ جهانی تیم ایران در گروه 1 در کنار تیم‌های قدرتمند برزیل، لهستان و ایتالیا قرار گرفت. تب قرعه کشی مسابقات فوتبال جام جهانی 2014 برزیل که قرار است 4 روز دیگر روز جمعه انجام شود، در بیشتر کشورهایی که موفق به صعود شدند بالا گرفته. 31 تیم راه یافته به مسابقات جام جهانی 2014 به همراه برزیل میزبان روز جمعه به 8 گروه 4 تیمی تقسیم می شوند. مسابقات فوتبال جام جهانی، بزرگترین جشنواره فوتبال جهان، تابستان سال آینده برگزار خواهد شد. اردوی آمادگی تیم ملی کشتی فرنگی ایران برای حضور در پیکارهای جام ریاست جمهوری قزاقستان در خانه کشتی در تهران آغاز شد. حضور مجدد حمید سوریان، قهرمان صاحب نام جهان و المپیک، در این اردو از نکات قابل توجه است. سوریان در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی اظهار داشت قصد دارد با تمرین‌های منظم خود را به آمادگی مطلوب برساند.
سعی کردم که از اول اردویی که برگزار شد حضور داشته باشم همراه با بقیه بچه‌شون، از نظر بدنی خیلی عقبم. انشالله بتونم این مسیر رو خوب طی بکنم و به شرایطی برسه که ایده‌آل بشه.
سازمان لیگ برتر فوتبال ایران از فروش اینترنتی بلیت 3 بازی آینده تیم‌های پرسپولیس و استقلال مقابل حریفان در ورزشگاه آزادی تهران خبر داد. به نوشته سایت رسمی سازمان لیگ، بلیت بازی‌های پرسپولیس با ذوب‌آهن و استقلال با فجر شیراز در هفته 17 و 18 لیگ برتر و استقلال با کاسپیان قزوین از مرحله 1/16 پایانی جام حذفی به صورت اینترنتی فروخته خواهد شد. و دیشب در ادامه بازی‌های هفته 13 لیگ برتر فوتبال انگلیس، چلسی 3-1 ساوتهامپتون را شکست داد و با توجه به باخت 1-3 لیورپول به هال سیتی به رده دوم جدول صعود کرد. دیشب همچنین منچستر سیتی 3-0 سوانسی را برد و در مکان سوم قرار گرفت. اما منچستر یونایتد در ادامه ناکامی‌هایش در فصل جاری شب گذشته در زمین تاتنهام 2-2 متوقف شد و در رتبه 8 ایستاد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
ساعت 7:30 بامداد به وقت تهران. با صبحانه با خبر با شما هستیم. برنامه رادیویی رادیو برنامه صبحگاهی رادیو فردا که تا یک ساعت دیگر هم ادامه خواهد داشت. همکارم حسن جعفری با سرخط خبرها در استودیوی صبحانه با خبره. آقای جعفری،
با سلام دوباره. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که به کویت و عمان سفر کرده است، به کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس اطمینان داد توافق ژنو به نفع تمامی کشورهای منطقه است. اعتراض‌های ضد دولتی روز یکشنبه در پایتخت اوکراین ادامه یافت و به گفته احزاب مخالف تا استعفای ویکتور یانوکوویچ از مقام ریاست جمهوری ادامه خواهد یافت. درگیری میان هواداران و مخالفان بشار اسد در ترابلوس در شمال لبنان طی 2 روز گذشته دست کم 10 کشته بر جای گذاشته است. اهود اولمرت نخست وزیر پیشین اسرائیل از سیاست‌های نتانیاهو در قبال تعامل آمریکا با ایران انتقاد کرد. خروج قطار مسافربری از ریل در محله برانکس نیویورک دیروز دست کم 4 کشته و بیش از 60 زخمی بر جای گذاشت. چین دیروز یک فضاپیما حامل رباتی کاوشگر را به سوی کره ماه پرتاب کرد. نارامی‌ها در تایلند روز یکشنبه وارد 8 روز خود شد و رهبرای مخالفان دولت گفته است تا مبارزه تا کنار رفتن دولت ادامه خواهد یافت. نایب رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس عربستان را به هدایت و حمایت از حمله به سفارت ایران در بیروت متهم کرد. سازمان ملل میگوید کشتارهای به شیوه اعدام در عراق افزایش یافته است. اظهارات محمد رضا خاتمی درباره رویدادهای سال 88 واکنش تند شماری از نمایندگان اصولگرای مجلس را برانگیخت. به گفته یک نماینده مجلس، در لایحه بودجه سال آینده بهای هر بشکه نفت 100 دلار و قیمت هر دلار آمریکا حدود 2600 تومان تعیین شده است. پلیس مصر برای متفرق کردن هواداران محمد مرسی از میدان تحریر روز یکشنبه اقدام به شلیک گاز اشکاور کرد. نوری مالکی نخست وزیر عراق روز چهارشنبه به تهران سفر می‌کند. و سرانجامی که به گفته عباس عراقچی، کارشناسان ایران و 6 قدرت جهانی احتمالاً هفته آینده در مورد نحوه اجرای توافق ژنو تشکیل جلسه خواهند داد. خانم کریمی،
سپاسگزارم همکارم حسن جعفری. و اما در ادامه برنامه، شاهین بشیری به بررسی صحبت‌های اخیر محمد رضا خاتمی می‌پردازد. آبتین صدر هم از آخرین آمار ابتلا به ویروس اچ‌آی‌وی در ایران خبر می‌دهد. فرج سرکوهی هم از نمایشگاه مجسمه‌های قهوه‌خانه‌ای برایمان خواهد گفت. و اما با وجود آنکه تفاوت‌های گوناگونی در آنچه به عنوان جنبش سبز در ایران شناخته شده با جریان اصلاح طلبی و به ویژه رویکردهای حسن روحانی وجود دارد، اما محمد رضا خاتمی نایب رئیس مجلس ششم اعتقاد دارد اصلاح طلبان در پیروزی حسن روحانی نقش مهمی داشتند. همکارم شاهین بشیری در گزارشی به بررسی این اظهار نظر و واکنش‌های مرتبط با اون پرداخته.
اظهارات محمد رضا خاتمی نایب رئیس مجلس ششم درباره نقش اصلاح طلبان در پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری و وضعیت در دوران محمود احمدی نژاد واکنش شماری از نمایندگان اصولگرا در مجلس نهم را در پی داشته است. آقای خاتمی در مصاحبه با روزنامه اعتماد که روز یکشنبه 10 آذر ماه منتشر شد، در خصوص گزارش 100 روزه حسن روحانی، نابسامانی موجود در کشور را نه فقط به دلیل عملکردهای دولت احمدی نژاد، بلکه نتیجه ارکان و نهادهای مختلف قدرت در ایران دانسته است. وی همچنین در خصوص رویکرد اصلاح طلبان در قبال اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 گفته است اصلاح طلبان در همان سال 88 از طلبشان گذشتند. وی در ادامه گفته که مردم پاداش اصلاح طلبان را در 24 خرداد ماه دادند. علی افشاری، دبیر سابق دفتر تحکیم وحدت، در گفتگو با رادیو فردا پیرامون صحبت‌های محمد رضا خاتمی معتقد است
آقای محمد رضا خاتمی در مورد نقش اصلاح طلبان در پیروزی حسن روحانی اقراق میکنه. در حوزه اینکه این انتخابات یعنی آقای روحانی مدیون اصلاح طلبان هست و قطعا روحانی چنین نظری رو نداره. روحانی هیچ گونه سابقه سیاسی هم در گذشته نداره که حاکی از نزدیکی به اصلاح طلبان باشه و حتی در مقاطع در خود انتخابات مجلس ششم فاصله روحانی با اصلاح طلبان به مراتب بیشتر است. فاصلش با محافظه‌کاران اون روز و اصولگرایان بعدی بود. منتها حرفای آقای محمد رضا خاتمی بخشش درسته و بخشش درست نیست. اونجایی که ایشون میگه ما بخشیدیم، خب طبیعتاً ایشون، حالا من نمیدونم اگر همه اصلاح طلبان سخنگوی ایشون رو پذیرفته باشن یا سید محمد خاتمی رو که نظراتش نظرات همه اونها هست، اینا حداقل نظرات بخشی از مدافعین جنبش سبز هست.
محمد رضا خاتمی در گفتگو با روزنامه اعتماد از پایداری اصلاح طلبان یاد کرده و افزوده است که آنان باید خیلی از حقوق خود بگذرند، چرا که منافع ملی در خطر است. این اشاره به در خطر بودن منافع ملی به چه معناست؟ آیا حضور اصلاح طلبان میتواند آتش به بشکه باروت باشد؟ و اگر چنین است دلیل آن چیست؟ علی افشاری.
و اینم اظهار نظر عجیبی هست که ایشون میکنه. البته این که حالا کشور در خطر باشه، خب این خطر باید خیلی عینی باشه، ولی به هر حال هم گذشته ای رو نشون داده، بررسی های تاریخی رو روشن کرده، هم واقعیت های کنونی که هیچ خطری بدتر از استبداد و دیکتاتوری برای کشور نیست و علی القاعده خب در مواجهه با چنین خطری جریان های سیاسی خیلی فعالانه باید در صحنه حضور داشته باشن. خب من که هر جریان سیاسی که معتقد هست که با حضور خود حداقل دامنه فعالیت‌های خودکامه را محدود بکنه، خب دلیل نداره از صحنه کنار بکشه.
اظهارات محمد رضا خاتمی در خصوص انتخابات سال 1388 و 1392 واکنش شماری از نمایندگان اصولگرا را در پی داشته است. این نمایندگان در گفتگو با خبرگزاری فارس از اظهارات محمد رضا خاتمی به شدت انتقاد کرده‌اند. محمد مهدی زاهدی نماینده اصولگرای مجلس گفته است فتنه‌گران تا ابد باید برای اعمال خود در سال 88 پاسخگو باشند.
پس از گزارش همکارم شاهین بشیری نوبت میرسه به صدای شنوندگان رادیو فردا، کسانی که با ما تماس گرفتن و پیام صوتی خودشون رو روی دستگاه ضبط کردند. با هم میشنویم.
معلومه که صحبت‌های آقای محمد رضا خاتمی برحق بوده، چنانچه که می‌بینید که آقایونی که خودشون نماینده مردم می‌دونن ولی نماینده‌های انتصابی بعضی گروه‌ها هستن، چقدر خشمگین شدن از صحبت‌های برحق ایشون.
آقا این چه وضعیه که راه انداختین در مورد این موسوی و کروبی که میگین باید آزادشون کنن؟ اینا رو باید به بدترین نوع ممکن مجازات بشن. چرا همش تماسای همفکرای خودتون رو پخش میکنین؟ اگه راست میگین این تماس من رو پخش کنین.
آقا ما از این جناب روحانی واقعا تشکر میکنیم. با این وضعیتی که آقای احمدی نژاد برای کشور ما ایجاد کرد، با این وضعیت بودجه، با این وضعیت مسکن، با این همه وضعیتی که ما جوانای تو این کشور واقعا در مضیق و اذیت هستیم، آقای روحانی با این وضعیت داره این کشور رو میسازه، نگه میداره. واقعا ما ازش متشکریم. این روحانی واقعا آدم درست حسابیه و ما از انتخاب آقای روحانی واقعا خوشحال هستیم. واقعا ممنون، خداحافظ.
در جواب نماینده رهبر در سپاه که افاضات فرمودند و گفتند مردم حاضر نیستند که از موسوی و آقای کروبی و خانومشون گذشت کنن، میخواستم بگم همون مردم خواستار محاکمه مرتضوی، احمدی نژاد، معاون اولش، رحیمی و بقیه غارتگران هستند که 8 سال ثروت مردم و مملکت رو به جیب زدن، رو مردم رو به روز سیاه نشوندند و مملکت رو ویران کردند. آقای نماینده رهبر، اول دست به کار بشین، یه سوزن به خودتون بزنین.
الو، با درود به شما همه مخاطبین و شنوندگان برنامه رادیو فردا. من از استان بوشهر زنگ میزنم، از شهر زلزله زده. می‌خواستم از این طریق از تمام مسئولین استانی و مسئولین کشوری، مخصوصا رئیس جمهور محبوب جناب آقای روحانی تشکر کنم که در این بحران و در این زلزله‌ای که در این استان آمد به ما زلزله زده ها کمک کردن. من تشکر میکنم، امیدوارم که کل این دوره ریاست جمهوری آقای روحانی به همین طریق باشد.
و مسئولان وزارت بهداشت و رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران از افزایش نرخ رشد ابتلا به ویروس HIV در ایران میگویند. این در شرایطی است که این موضوع و افزایش موارد ابتلا به ایدز از راه تماس جنسی حفاظت نشده نیز همراه است. بیشتر بشنویم از آبتین صدر.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران میگوید که آمار مبتلایان به بیماری ایدز از سال 1380 تا کنون 13 برابر افزایش داشته است. حسن موسوی روز شنبه به خبرگزاری مهر گفته که در سال 1380 حدود 400 تن به ایدز مبتلا شدند که در سال جاری تعداد افرادی که وارد مرحله بیماری شدند به بیش از 5400 تن رسیده است. به گفته رئیس انجمن مددکاران اجتماعی، راه‌های انتقال در میان کسانی که فقط در سال 1390 مبتلا شدند، زنگ خطر را به صدا درآورده است. یعنی اگر تا پیش از این از میان افراد شناسایی شده حدود 69% از راه تزریق با سرنگ آلوده مبتلا می‌شدند، در سال 91 به 52% کاهش پیدا کرده است. این در شرایطی است که ابتلا از راه تماس جنسی محافظت نشده در سال 91 از 12% به حدود 37% رسیده است. هفته گذشته نیز علی اکبر سیاری معاون وزیر بهداشت در نشست خبری روز جهانی ایدز درباره گسترش آمار ایدز میان کودکان کار و خیابان هشدار داد و گفت که در مطالعه‌ای که روی 1000 کودک کار و خیابان در شهر تهران انجام شده، وزارت بهداشت به نتایج نگران کننده‌ای دست یافته است. به گفته او میزان احتمال ابتلا به ایدز در بین کودکان کار و خیابان 45 برابر سایر افراد جامعه است. بر اساس آمار وزارت بهداشت ایران در حال حاضر تعداد افراد مبتلا به بیماری ایدز حدود 27,000 تن است، اما آمار غیر رسمی از وجود 100 تا 120,000 مبتلا به ایدز در کشور حکایت دارد.
دهه 40 شمسی مکتب سقاخانه‌ای وارد نقاشی ایران شد و اما دیروز نمایشگاهی از مجسمه‌های سقاخانه‌ای در تهران افتتاح شده. همراه هستیم با فرج سرکویی تا برای ما از جزئیات این نمایشگاه بگه.
سلام میکنم به شما خانم کریمی و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز. امیدوارم صبح بسیار خوب و خوش و خرمی را آغاز بکنید. همونطور شما گفتین، اون چیزی که به نام مکتب سقاخانه یا روان سقاخانه در نقاشی ایران مشهور شده در دهه 40 آغاز شد. زمانی بود که یک گرایش پیدا شده بود علیه اون نوعی از مدرنیته که در دوران شاه رواج پیدا کرده بود و عده‌ای بران شدند که با تلفیق عناصر سنتی هنرهای بومی با دستاوردهای نقاشی مدرن هویت ایرانی رو در نقاشی‌ها و در هنرهای تجسمی خلق بکنند. عده‌ای هم نگاه کردند به نقاشی سقاخانه‌ای، به اون شمایل‌ها و از عناصر اون الهام گرفتند، از روال کار اونا و اونو با عناصر مدرن تلفیق کردند و مکتب سقاخانه به وجود آمد. بسیار هم مورد استقبال قرار گرفت و بعضی از موزه‌های هنری دنیا هم آثار این مکتب رو خریدن و نصب کردن و هنوز هم وجود داره. اما این فقط در نقاشی نبود، در مجسمه هم آقای پرویز تناولی که البته ایست پیشگامان بزرگ مجسمه سازی ایران هست، آثاری در این زمینه آفرید، از جمله همون مجسمه معروف شیرین و فرهاد او. به هر حال فردا دیروز که این نمایشگاه افتتاح شد در کاخ نیاوران و تالار جهان نما، آثاری از آقای تناولی و برخی دیگر از مجسمه سازانی که در مکتب در چارچوب مکتب سقاخانه مجسمه خلق کردن عرضه شده و این نمایشگاه تا 30 آذر هم ادامه دارد.
اما آقای سرکوهی، نمایشگاه طراحی بناهای تاریخی و همینطور نمایشگاهی از آثار 9 نقاش قرار هست امروز افتتاح بشه. از جزئیات این دو نمایشگاه چه خبری داریم؟
نمایشگاهی که اشاره کردین، طراحی آثار تاریخی ایران در نگارخانه اندیشه، امروز افتتاح خواهد شد. طرحهایی هستش که از آقای آرش گلزار و حسینی که این طرحها رو از بناهای تاریخی ایران کشیدند و 22 تا طرح ارائه دادن در این نمایشگاه. نمایشگاه تا 17 آذر ماه ادامه خواهد یافت. امروز همچنین همونطور که باز شما گفتید، آثار 9 نقاش در گالری شکوه افتتاح خواهد شد. این نمایشگاه نمایشگاهی است که گفتن اسمش هست مکسار، البته خودشون گفتن مکسار به معنی سخن بسیار هست، اما در فرهنگ ما این مکسار رو پرگویی هم گفتن، اما امیدواریم که منظور ایشون این معنای اون نباشه و معنای این باشه که اینها سخن‌های بسیار برای گفتن دارن و گفتن که نقاشی‌های آثار ما مفهومی هست و به همین جدید و همین دلیل هم حرفایی برای گفتن داریم، از جمله مجموعه هویت ملی، مجموعه ساخت ایران، مجموعه ایستادگی با ایدارت، مجموعه خسته و خواب زدگی در این نمایشگاه ارائه خواهد شد و تا 20 آذر ماه هم ادامه پیدا خواهد کرد. این نمایشگاه
آیه سگویی، از مجسمه سازی و نقاشی به صحنه تئاتر زنده بریم. از نمایش‌های تازه‌ای که قرار هست اجرا بشه چه خبرهایی داریم؟
بله، نمایش مردهای مردم به کارگردانی کارگردانی محسن سراجی و بیتا مظلومی به صحنه خواهد رفت که این نمایش رو محسن سراجی نوشته و گلشهره سجادیه در او بازی میکنه. این نمایشگاه تا چند روز دیگه در فرهنگ سرای ارسباران به صحنه خواهد رفت و نمایشی در مورد موقعیت‌های دراماتیکی که انسان‌ها رو دچار گسست ارتباطی میکنه با دنیای خودشون. وقتی نمایش اجرا بشه طبیعتاً بیشتر دربارش صحبت خواهیم کرد. نمایش دیگه سقراط هستش که حمیدرضا نعیمی نوشته و کارگردانی کرده و قرار است که فرهاد عایش در سقراط بازی بکنه. در تالار وحدت به صحنه خواهد رفت. کاری از گروه تئاتری شایا و 20 خواننده کر هم همراهی خواهند کرد بازیگران رو در این نمایش.
آیه سکویی، از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم.
منم از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
در بخش دوم صبحانه با خبر یک بار دیگه همراه هستیم با همکارم شهرام رفیع‌زاده در بررسی صفحات میانی روزنامه‌های صبح امروز تهران. آقای رفیع‌زاده، از خبرها اینطور برمیاد که نمایندگان مجلس دیروز روز بسیار پرخبری رو پشت سر گذاشتن. روزنامه‌های صبح امروز چطور به این موضوع پرداختن؟
امروز روزنامه‌های اعتماد و کیهان گزارش‌هایی درباره مخالفت‌های تازه مجلس شورای اسلامی، یا دست کم شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دولت آقای روحانی منتشر کردند که در دو بخش این روزنامه‌ها به این موضوع پرداختن. روزنامه اعتماد گزارش داده که در اولین اقدام نمایندگان مجلس شورای اسلامی، البته جمعی از نمایندگان که در کمیسیون آموزش مجلس هستند، خواستار این شدن که وزیر آموزش عالی آقای رضا فرجی دانا به مجلس بیاد. قرار است روز سه‌شنبه ایشون در مجلس حاضر بشه و پاسخ بده که چرا اجازه دادن بار دیگر دانشجویان ستاره دار به دانشگاه ها برگردن. کسی که رهبری این اعتراضات یا مخالفت ها در این بخش با دولت رو داره آقای مهدی ظاهری هست، وزیر علوم در دوره اول ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، که ایشون امروز گفتگویی هم با روزنامه اعتماد انجام داده و در اون گفتگو تأکید کرده که از میان کسانی که به دانشگاه ها بازگشتن به عنوان دانشجویان ستاره دار، ایشون گفته که بخشیشون مشکلاتی دارن که قابل چشم پوشی نیست. یکی دیگر از اعضای کمیسیون آموزش مجلس هم به روزنامه اعتماد گفته که حدود 126 دانشجوی ستاره دار برگشتن که باید بررسی بشه پرونده اینها بار دیگر از سوی مجلس، و اگر اونها مشکلات حاد امنیتی داشته باشن اجازه تحصیل به اونها داده نخواهد شد. اما هم روزنامه اعتماد و هم روزنامه کیهان خبر دادن که روز گذشته نمایندگان مجلس دو فوریت طرحی رو تصویب کردن که به دولت آقای روحانی اجازه نمیده از این پس از بازنشستگان برای مدیریت دولت در سمت‌های مثل استانداری، مدیر کلی و نظایر اون استفاده کنه.
و آقای رفیع‌زاده، در روزنامه جوان شماره دوشنبه از احتمال پیروزی اصلاح طلبان در انتخابات دهمین دوره مجلس ابراز نگرانی شده. دلایل چنین نگرانی از طرف این روزنامه چه هست؟
این دومین بار هست که روزنامه جوان که وابسته به سپاه پاسداران هست درباره احتمال پیروزی اصلاح طلبان در انتخابات دوره بعدی مجلس که مجلس دهم خواهد بود هشدار میده. در شماره امروز این روزنامه نوشته که گزارش منتشر کرده با تیتر بازی تجدید نظر طلبان در زمین اعتدال به هوای بهارستان، و در این گزارش تاکید کرده که نظر یا برنامه اصلاح طلبان برای دسترسی به مجلس بعدی این روزها در دوره 110 روزه نخست دولت آقای روحانی واقعی تر شده. روزنامه جوان که به دلیل وابستگی به سپاه نگاه امنیتی هم داره، از شبکه سازی اصلاح طلبان در استانها خبر داده و نوشته که اینها مشغول برنامه ریزی هستن. علاوه بر این، روزنامه جوان به طور ضمنی به رهبر جمهوری اسلامی هم یک هشداری داده و نوشته که هدف اصلی اصلاح طلبان این هست که اکثریت رو در مجلس خبرگان رهبری کسب کنن، که در اونجا رهبر میتونه تحت فشار قرار بگیره یا رهبر بعدی رو تعیین کنن.
و اما آقای رفیع‌زاده، روزنامه جام جم از پیشنهاد اتحادیه ناشران تهران برای تشکیل دادگاه کتاب خبر داده. جزئیات بیشتری از این خبر رو برای ما میگید؟
بله، روزنامه جامعه جم خبر داده که اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران در پیشنهاد رسمی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواستار این شده که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دولت آقای روحانی لایحه‌ای رو تدوین کنن و به مجلس ارائه بدن تا بر اساس این لایحه از این پس بحث سانسور و بررسی پیش از چاپ کتاب از میان برداشته بشه، در عوض دادگاهی به نام دادگاه کتاب تشکیل بشه مثل دادگاه مطبوعات با حضور هیئت منصفه و در قوه قضاییه به شکایت کسانی که از انتشار یک کتابی از محتوای کتابی بعد از انتشار اون شکایت دارن رسیدگی بشه. البته نظرات برخی از ناشران هم در این گزارش منعکس شده، از جمله فریده خلعتبری مدیر انتشارات شباویز گفته در صورت ارجاع بحث سانسور کتاب از قوه مجریه به قوه قضاییه ممکن است سر و کار نویسندگان و ناشران بیشتر با دادگاه بیفته.
آقای رفیع‌زاده، از اینکه امروز هم همراه ما بودید سپاسگزارم.
متشکرم.
شنونده‌ای که خودش رو ناصر معرفی کرده از تهران برای ما این اسمس رو فرستاده: تا زمانی که حقوق بشر محترم شمرده نشود، حقوق شهروندی معنایی در ذهنیت ولایت مداران ندارد و بی‌معناست، فقط یک فیگور و پوز روشنفکرانه است و بس. شنونده دیگری هم که امضای خودش رو محفوظ نگه داشته برای ما نوشته: بهترین فرصت برای غارتگران منابع و ثروت ملی سکوت یک ملت است. همراه میشیم با بریا افشین و دنیای موسیقی.
صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی را شروع کرده باشید. امروز رو با خبری درباره یکی از مطرح‌ترین چهره‌های معاصر موسیقی جهان شروع می‌کنم، با هنرمندی که خیلی‌ها او رو فراتر از آثارش می‌شناسن، هنرمندی که فعال حقوق بشر و در عین حال چهره‌ای الهام بخش تو جنبش‌های اجتماعی دهه‌های اخیر در غرب بوده. باب دیلن، آهنگساز، نوازنده، خواننده و نویسنده 72 ساله آمریکایی که حالا از سوی گروهی متهم به نژاد پرستی شده. باب دیلن سال گذشته تو مصاحبه‌ای با مجله رولینگ استون حرف‌هایی زده که خشم گروهی اهل کشور کرواسی رو برانگیخته. باب دیلن در مصاحبه‌اش با این مجله معتبر موسیقی درباره جنگ‌های داخلی آمریکا و مقایسه‌اش با وضع کنونی جامعه آمریکایی حرف زده، تو اظهاراتی که علیه نجات پرستی بوده و نجات پرستی رو تقبیح می‌کرده، درباره اختلافات بین مردم آمریکا حرف زده بود، اختلاف بین رنگین پوستان و سفید پوستان، و او گفت هنوز سیاهان میتونن احساس کنن که برخی از سفید پوستان روح بردهداری رو کنار نگذاشتن. و باب دیلن در ادامه حرفاش در این مصاحبه این موضوع رو مقایسه کرد با حسی که یهودیان درباره نازی‌ها دارن و سربها درباره کروات‌ها، و این مقایسه کنسول کرواسی در فرانسه رو بسیار عصبی کرده و اونها رسما از این هنرمند شکایت کردند، چرا که اونها باور دارند اظهارات باب دیلن باعث نفرت پراکنی میشه. میدونیم کروات‌ها و سربها در ابتدای دهه 90 میلادی از 22 سال پیش به مدت 4 سال در جنگ بودند، چرا که کرواسی برای استقلال از جمهوری فدرال سوسیالیستی یوگسلاوی تلاش میکرد. این آهنگی به اسم هاریکین از باب دیلن، آهنگی که ضد نجات پرستی و نجات پرستی رو محکوم میکنه. این آهنگ درباره زندانی شدن رابین کارتره، مرسنی معروف به هاریکین یا طوفان. محسن سیاه‌پوستی که تو دهه 60 میلادی به اتهام قتل 3 نفر دستگیر شده بود. قتلی که اعلام شده بود انگیزش اختلاف نژادی بوده. با این حال این حکم جنجالی بود و خیلی ها تصور میکردن برای هاری کین به دلیل سیاه پوست بودنش پاپوش درست کردن. باب دیلن 9 سال بعد از دستگیری هاری کین این آهنگ رو برای او ساخت و برای تقویه نژاد پرستی. درباره یک چهره کهنه‌کار و پرطرفدار دیگه موسیقی بگم. پول مک‌کارتنی، آهنگساز، نوازنده و خواننده مطرح انگلیسی، از بنیانگذاران گروه اسطوره‌ای بیتل‌ها که همچنان هم خبرسازه. پول مک‌کارتنی پیشتر اعتراف کرده بود که بدجوری شیفته فرهنگ ژاپنی و کشتی سنتی این کشور موسوم به سومو رو خیلی دوست داره، اما حالا فاش شده که او حامی مالی یکی از تیم‌های مطرح سوموست که به فینال یک تورنمنت معتبر داخلی رسیده بود. پول مک‌کارتنی حتی برای دیدن این فینال به شهر فوکوکای ژاپن رفته بود، مسابقه‌ای که به عقیده سخنگوی پول مک‌کارتنی به اندازه فینال جام حذفی انگلیس یا اف ای کاپ تو ژاپن مهمه. به اسم ما رو نجات بده از جدیدترین آلبوم پول مک‌کارتنی، آلبومی به اسم نو که 2 ماه پیش به بازار اومده و توجه اغلب منتقدین موسیقی رو به خودش جلب کرده. در آخر با هم به آهنگی قدیمی و ایرانی گوش میدیم که شما میتونید حدس بزنید اثر چه کسیه، چه هنرمند یا هنرمندانی اون رو اجرا کردند، و اگر هم فکر میکنید حدستون درسته اون وقت میتونید تو مسابقه گرامافون شرکت کنید. برای این کار فقط باید یک جوری جواب رو به گروه موسیقی رادیو فردا برسونید. برای این کار هم میتونید تلفن و اسمس بزنید یا ایمیل بفرستید. البته یادآوری کنم برای شرکت تو این مسابقه تا 5 شنبه این هفته ساعت 8 شب به وقت تهران مهلت دارید، درست قبل از اینکه برنامه فردا آهنگ شروع بشه. ما با هم به آهنگ مربوط به مسابقه 44 گرامافون گوش میدیم.
ترانه مسابقه این هفته فردا آهنگ.
از گلستان میزند سلام،
لحظات دیگر پخش تصویری صبحانه با خبر به پایان میرسه. با پخش رادیویی اون همراه ما بمونید. گشته در صحرا جشن گل بر پا، چون نسیم آنجا بگذر بگذر، شور عشق آنجا می کند غوغا، بزم این صحرا بنگر بنگر.
این ترانه به گوشتون آشناست؟
خواننده، آهنگساز یا ترانه سراشو میشناسین؟